شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و اول هفته بسیار خوبی رو در این شنبه چهارم مرداد 1404 آغاز کرده باشیم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم سوال خلق بکنیم. احسان، یه سوال مطرح بکن.
یه سوال، اون سوالی که هفته پیش گفتم که تو ذهنم بود الان یادم رفته، دیشب یادداشت کردم تو نوت گوشیم یادداشت هام و الان حالا میخوام مطرحش بکنم. و اونم این که اگه دقت کرده باشید توی مغازه ها، فروشگاه ها که میریم، از قدیم عرف بود که مثلا مغازه دار بالا سرش یه تابلوی میزد که نوشته بود پروانه کسب. همیشه برام سوال بود چرا میزنن پروانه کسب، یعنی چی پروانه؟ اصلا به چه معنی؟ چه ربطی به کسب و کار داره؟
پروانه برای این پروانه پرواز کنه دیگه، یعنی انگار که مثلا پروانه بهش امتیاز اینه که پرواز کنه، کار کنه.
پرواز کسب پروانه چرا؟ یعنی این حشره است، اسم حشره رو ما داریم میذاریم دیگه، پروانه. برای چی پروانه؟
آها، امروز صدات یه جوری شده کلا.
صدام؟
آره،
نمیدونم، شاید چون هوا گرم شده، شاید چون هوا گرم شده صدام.
حالا تو جوابشو میدونی؟
جوابشو تا حدودی میدونم، حالا اینکه چقدر درست باشه رو مطمئن نیستم، ولی تا اونجا که مطلع شدم، یه جستجوی خودم کردم، پروانه از پروا میاد، یعنی از در واقع اجازه، اذن. و مثلا دیدید میگن که طرف مثلا یهوی اومد داخل بی پروا اومد، یعنی بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه. و پروانه یعنی اینکه طرف اجازه گرفته، جواز داره، مجوز انجام این کار، مجوز کسب رو دارد از اون صنف مربوطه.
پروانه یعنی از پروانه.
حالا تا حدودی من در این حدشو میدونم.
آفرین، خیلی چیزا میدونی.
آره، مثلا میگم
خیلی جالبه.
اصلا پروا
داد نزنه،
همینه دیگه. داد نزنم. پروا اصلا معناش همینه دیگه.
خب پس بذار من پروانه بگیرم از خانم سلماز ادیبی تهیه کنندمون، برای اینکه برنامه رو شروع بکنیم.
پروانه شروع بگیریم.
خانم ادیبی، پروانه به ما میدین؟ یه دو تا پروانه هم برای آقا مرچی بزن کنار لطفا. بریم شروع کنیم برنامه.
بریم شروع کنیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم، شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز، از ساعت 9 صبح.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا به پرونده ویژه امروز رادیو میرسیم. احسان، یکی از سیاره های هیجان انگیز در منظومه شمسی بگو سری زودتون.
هیجان انگیز هم عطارد، مریخ و زهره. این سه تا به نظرم خیلی جذابه.
چرا زهره؟
عطارد، زهره به خاطر اینکه خب یه جو خیلی غلیظ داره و جهنم سوزانه، خیلی دماش بالاست. اوتارد به خاطر اینکه جو نداره و خیلی ظاهر شبیه به ماهه، برای من خیلی جالبه این سیاره با ماه تو عکس‌ها، بعضن اگه کسی وارد نباشه ممکن اشتباه بگیره. مریخ هم همیشه کاندیدای حیات بوده به خاطر حالا ویژگی‌هایی که داره، بعد از زمین میگن شاید کاندیدای مناسب‌تری باشه. این سه تا برای من خیلی جذابن.
حالا در واقع در مسیر اکتشافات فضایی اجازه بدید که بین این سه تا سیاره جذابی که احسان برشمرد، یعنی مریخ، اوتارد و زهره، بریم سراغ سیاره‌ای که کمتر راجبش شنیدیم. همیشه راجب مریخ شنیدیم که مریخ نورد رفت فرود اومد، مریخ نورد رفت در مدارش، مریخی ها، ولی راجب سیاره زهره که اتفاقا گفته میشه زیباترین سیاره منظومه شمسی، ما کمتر شنیدیم. محمد رضا رضایی اینجاست تا بیشتر درباره سیاره زهره و اکتشافات سیاره زهره رو صحبت بکنیم. سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر. صبح شما هم بخیر، همچنین شنونده ها. ما اگر بخوایم به صورت سوژه‌ای نگاه کنیم به کاوش‌های فضایی، کره ماه در صدر کاوش‌های فضایی، یعنی بیشترین تعداد کاوشگرها به ماه رفته، بعدش به مریخ رفته و بعدش به زهره. یعنی زهره یا ناهید تا حالا هم بیشتر از 50 تا کاوشگر فضایی اونو ملاقات کرده و رفته برای کاوشش، که تقریبا هم اندازه مریخه. ولی خب از لحاظ ژورنالیستی به اندازه مریخ جذاب نیست.
عجیبه، من فکر کردم اتفاقا زهره رو ما کم توجه کردیم، نرفتیم اصلا سراغش.
خیلی اصلا زهره هم به عنوان یک سوژه به صورت اختصاصی کاوشش کردیم. وقتی میگم کاوشش کردیم یعنی بشریت کاوشش کرده و هم این که سر راه یه سری کاوشگرهایی بوده که حالا جلوتر میخوام در موردش صحبت بکنم. و زهره سیاره بسیار استثنایی هست در منظومه شمسی
و سخت
ببینید وقتی ما در مورد زهره صحبت میکنیم، در مورد سیاره صحبت میکنیم که به هیچ عنوان نمیتونیم سطحش رو ببینیم در نور مریخ، چون جو خیلی غلیظی داره.
ولی مریخ رو مثلا با تلسکوپ هابل مثلا میشه سطحش رو دید. کلاهکایی حتی رو کره زمین ما خودمون میریم برای رصد با این تلسکوپ های عادی، احسان
حال سفید رو میبینید.
آره، کلاهکایی یخی رو میتونیم ببینیم، رنگ اون سرخ فامش رو میتونیم تشخیص بدیم، ولی از زهره هیچی نمیبینیم. چرا
هیچی نمیبینیم؟ چون جو بسیار غلیظی داره و وقتی ما در سطحش قرار میگیریم درباره یک جرمی صحبت میکنیم که حدود 460 درجه دمای سطحیشه.
چی 460 درجه؟
سرب روی اونجا به حالت مایع است و حدود 90 اتمسفر فشارشه. یعنی انگار شما رفتی تو عمق 900 متری دریا و این فشار اونجا
اصلا اولین کاوشگر که سمت شد به خاطر همین فشاره فکر کنم منهدم شد که نمیدونستیم چقدر فشار اونجا هست.
ببینید بیشترین رکوردی که یک کاوشگر تونسته رو سطح زهره دووم بیاره 127 دقیقه بوده.
که تونسته کم.
چون اونقدر اونجا فشار و دما بالاست، بعد تازه اینو وقتی سیگنال هم میخوان بفرستن مستقیم نمیتونن بفرستن دیگه، بعد بفرستن به خاطر اون شدت و غلظت بالای جو. این بعد یه ترانسپورتر خیلی قوی داشته باشه،
یعنی
تا بتونه
چی؟
یعنی یه فرستنده خیلی قوی داشته باشه.
یعنی به نوعی میخواد اون کاوشگر داره مثلا داخل سیاره زهره رفته، اطلاعاتی که میخواد بفرسته به خاطر جو غلیظ نمیتونه راحت بفرسته.
مثلا یه ماهواره بفرستیم دور زهره گردش کنه، این بده به اون، اون بده به زمین.
دقیقاً مثلا کاوشگرهایی که به زهره رفتن، اونایی که ماموریت حالا لندری داشتن، یعنی فرودگر داشتن، خب به این شکل بوده که یک فضاپیمای مادر بهش یک فرودگر متصل بوده. حالا فرودگرای زهره هم دو نسل بودن، یه نسلشون فقط عبور میکردن از جو فرود میومدن و بیشتر فشار سنج و یه سری سنسورای این شکلی داشتن. منتها کاوشگرهای نسل دو دوربین و اینطور داستان هم داشتن که میتونستن عکس بگیرن، ولی به خاطر غلظت شدید جو اگر می‌خواستن یک فرستنده خیلی قوی بذارن که مستقیم بخواد بفرسته زمین، اصلا اون کاوشگر خیلی گنده‌تر می‌شده و می‌فرستادن به مدار زهره و اون مدار زهره، اون مدارگرد مادر که داشت حالا جو و اینا رو هم کاوش می‌کرد، اون رله می‌کنه به سمت زمین، که ما در واقع بخش زیادی از کاوشگرهایی که به زهره رفته یا سیاره ناهید روزها فرستادن، یعنی شوروی فرستاده.
چرا برای روزها جذاب بوده سفر به زهره؟ چرا مثلا برای اروپایی یا برای آمریکایی جذاب نبوده؟
برای آمریکایی و اروپایی هم کاوش کردن و حتی ژاپنی هم کاوش کردن که در موردش توضیح میدم، اما روزها در پروژه های مریخ خیلی ناکام بودن و هنوز هم ناکامن. یعنی با اینکه یه سری کاوشگرهاشون روی مریخ جواب داد، حالا دور مریخ چرخیدن اینها، ولی روس‌ها خیلی نتونستن اونجا به توفیقاتی نائل بشن اصطلاحاً. اما در زهره بسیار موفق بودن و بخش مهمشون هم برای آزمون یه سری فناوری‌های خاصشون بود. روس‌ها می‌رفتن، بحث فناوری‌های فرودشون بود، فناوری‌های سنجنده‌هاشون بود، چون سوژه خیلی چالش برانگیزی هستش از این بابت. بعد از یه طرف دیگه زهره در کاوش‌های فضایی یه ویژگی مهمی که داره، یک زمین بسیار گرمه و ما
زمین یعنی سیاره زمین بسیار گرم.
آره
یعنی شبیهیم ما
شبیه ما خیلی به زهره شبیهیم یا زهره خیلی به ما شبیه، اما زهره و زمین خیلی به هم شباهت دارن و جالبه بدونید که ما بخش مهمی از الگوهای تغییرات اقلیمی و به خصوص بخش گرمایش زمین رو در مقایسه با کاوش‌های زهره داریم مدل سازی می‌کنیم.
خب مگه نمیگید 460 درجه سانتیگراد دما در سطح زهره است؟ 460 درجه ما الان توی تهران و توی ایران روزهای گرم مرداد رو سپری میکنیم،
50 درجه مثلا
میگیم وای چه گرمه. اون راجع به سیر زهره که میگیم یعنی 460 درجه سانتیگراد چقدر زیاده. انتظار چه چیزی داریم در این سیاره؟ یعنی باید اون زیر چی باشه؟ الان کاوشگرها از بین این ابرها که رفتن گفتی که چون جو غلیظی داره، یک ابر غلیظیه که نمیتونیم ما سطحش رو ببینیم، نمیتونیم ببینیم چه شکلیه، اون زیر چه خبره. این کاوشگرایی که رفتن چی دیدن؟
ما مهمترین چیزی که تا کشف کردیم و هی مرتبا هم داریم مطالعهش میکنیم، ما کلا داخل علم همیشه باید هی عامل مقایسه داشته باشیم. یعنی این که مثلا ما در مورد حیات با اینکه خیلی میدونیم ولی هیچی نمیدونیم، چون هنوز حیاتی در خارج از زمین کشف نکردیم که بتونیم جایگاه خودمون رو نسبت به یک حیات دیگه بررسی کنیم. در مورد اثر در واقع گلخانه‌ای در زمین، تنها جایی که میتونه یک عامل مقایسه برای شکل‌گیری الگوهای اثر گلخانه‌ای در گذشته و حال باشه، چون زمین هم در مواقع مختلف یه سری تجربیات مشترکی رو داشته دیگه در گذشتهش، ما زهره خیلی به ما مثل یک مدرسه است برای ما. وقتی کاوشش میکنیم یه سری الگوهایی که اونجا متوجه میشیم و میتونیم در زمین شبیه‌سازی‌هاش رو ببینیم، ببینیم به چه شکل و به چه صورته.
احسان، سیاره عطارد مگه به خورشید نزدیک‌تر نیست؟
بله.
چرا پس زهره گرمتره؟
عطارد چون جو نداره، اون گرمای اولیه، اون انرژی اولیه که از خورشید دریافت میکنه بیشتره نسبت به زهره، اما چون جو نداره خیلی زود اون گرما بازتاب پیدا میکنه و خارج میشه. نمیتونم بگم از جوش خارج میشه چون تقریبا جو نداره، اما زهره اون جو بسیار غلیظی که داره مثل گلخونه عمل میکنه. گلخونه یه مشمعهایی میکشن، گرمایی که میاد داخل بخش عمدهش موقعی که میخواد خارج بشه به همون مشمعهایی میخوره، داخل گیر میکنه، محبوس میشه و به خاطر همین میبینیم داخل خیلی گرم و شرجی هستش. این گرما رو سطح سیاره زهره باقی میمونه، تجمیع میشه و دمای میانگین سطحش رو میبره بالا.
یعنی جو غلیظ مثل همون کیسه پلاستیک یا شیشه گلخانه،
مثل داخل ماشین دیگه. شیشه ها بالا هست، پارک میکنیم، یک ساعت دیگه میایم بیرون، اگر 40 درجه است داخل ماشین یهو 70 درجه دما شده.
حالا شما که انقدر دانشمندی، داخل سطح زهره چی شکلیه؟ مثلا بیابون، لمیزره، رطوبت زیاده، چیه؟
دقیقا من داشتم بین صحبت های محمدرضا به این فکر میکردم که شاید بعضی از شنونده ها که عکس های از سطح زهره دیده باشن این سوال تو ذهنشون پیش بیاد که شما که اول برنامه گفتید نمیشه زهره رو دید، پس این عکسایی که سطح زهره و این پستی بلندی هاش رو برای ما مشخص کرده چجوری این عکس‌ها رو گرفتن؟ در واقع این عکس‌ها با تلسکوپ‌ها یا امواج رادیویی تهیه شده. امواج سیگنال‌های رادیویی می‌فرستند، بسته به این که اون موج به قله برخورد کنه یا دره، زمان بازتابش متفاوت میشه و طبق پدیده فیزیکی به اسم اثر دوپلر میشه با رنگ‌های مثلا قرمز و آبی و طیف قرمز و آبی عوارض سطحی توپوگرافیکیش رو مشخص کرد. و با این بازتاب‌ها ما تونستیم نقشه عوارض سطحی زهره رو قشنگ مشخص کنیم.
خب ولی الان محمدرضا رضایی میگن که ما بیش از 50 ماموریت فضایی به قصد سیاره زهره داشتیم. هیچ کدوم از این ماموریت‌ها نتونستن یه دوربینی داشته باشن که ما اون تو رو ببینیم چه خبره.
چرا دیگه، مثلا ماموریت‌های ونرا که روی زهره فرود اومدن، اونا تونستن عکس از سطح زهره بگیرن.
چه شکلی اون تو؟
از داخل گرفتن، از بیرون نمیشه.
نه. از داخل که گرفتن، در واقع رو سطح زهره نشستن و شروع کردن عکاسی کردن. یه سطح در نظر بگیرید که خب زهره خیلی آتش فشانیه، 50-60 آتش فشان فعال داره که مرتب دارن اونا فوران میکنن، ولی یه سطحی داره که پر در واقع تخت سنگ های ترک خورده، مثلا چه میدونم بیابون هایی که ما اطراف تهران میریم میبینیم، تقریبا چون این حالتیه، ولی بسیار بسیار چی بهش میگم، اونا دوربین هم که عکس گرفتن یه افق محدودی رو میتونستن ببینن چون به خاطر تراکم خیلی بالای جو. منتها این نکته ای که در مورد نقشه برداری احسان بهش اشاره کرد، ما تنها نقشه برداری رادیویی که از زهره انجام دادیم که تقریبا 98% درصد زهره رو ما نقشه برداری کردیم، با کاوشگر ماژلان آمریکا بوده.
مال دهه 90. من فکر سالهای 90 بوده دیگه،
فکر میکنم.
چون من اخبار علمی فرهنگی هنری اون موقع ها شبکه دانشجو میداد، تازه متوجه شده بودم که سیاره زهره ماژلان رفته اونجا داره سعی میکنه تصویرگذاری بکنه. تصاویرش یه تصاویر نارنجی رنگی بودش که همون به قول تو خاصیت توپوگرافیک داشتش یا به نوعی داشتش. آها نه، اصلا عبور کردش برای لحظاتی ظاهرا عبور کرده.
نه دورش کامل ماژلان دورش کامل چرخید
داخل
مداره. نه در یک مدار قطب به قطب دور چرخید و ما نقشه برداری که در واقع نقشه برداری رادیویی که از ظهر انجام دادیم تا حالا همچین نقشه برداری از زمین انجام ندادیم.
اینقدر دقیق
چون ما به سیستمی نیاز داشتیم که بتونه بره داخل جو و برگرده دیگه، بفهمه کجا کوه، کجا دره، کجا دشته. و ما یکی از دقیق ترین نقشه برداری های توپوگرافیک جهان رو از زهره انجام
میدیم. مثل کف دستمون سیر زهره رو یعنی میشناسیم؟
بله کامل میشناسیم. و مثل در واقع بعد دیگه اونها تبدیل کردیم مثل تصاویر ویژوال که اونها رو بتونیم تشخیص بدیم. منطقه الان من میخوام نظر شما رو جلب کنم به یکی دوتا کاربرد دیگه زهره. میخوام یه داستان جالب درباره کاوش‌های سیاره زهره بگم.
چی؟
و بعد برم سر یکی دوتا کاربرده که این سیاره داره. چند سال پیش ژاپنی‌ها یه کاوشگری رو فرستادن به سمت زهره به اسم آکاتسوکی. این در واقع همون کاوشگری بود، بر اساس همون پلتفرمی بود که یه کاوشگری دیگه ساختن به اسم نوزومی، که نوزومی رو فرستادن مریخ ولی مریخ رو رد کرد و نتونست. اون موقع که اسپریت اپورتونیتی می‌خواستن فرود بیارن رد کرد، اون شکست خورد.
جاده پیچید من نپیچیدم.
دقیقاً. یعنی بعد موقع به مریخ رسید. منتها به سیاره زهره که فرستادن، اونم زهره رو رد کرد. آره رد کرد. بعد دیگه می‌خواستم بگم مأموریت شکست خورده دیگه.
آها، این که رد کردن برای شنونده‌هامون بگیم که چون سیاره زهره داره در مدارش حرکت می‌کنه، اون فضاپیما هم داره حرکت می‌کنه، یه جوری محاسبه می‌کنن پرتاب رو و اون در واقع شتابی که ایجاد میشه برای رسیدن به مقصد، و که اینا یه جایی به هم برسن.
یه قرار ملاقاتی دارن.
قرار ملاقاتی. حالا ممکنه یه دفعه درست محاسبه انجام نشده باشه، سیاره زهره رد شده تو مدارش.
یکی زود برسه، یکی دیرتر برسه. ببین مثلا پاسکاری تو فوتبال دیگه. داره حرکت میکنن، توپو میندازی جلوی بازی کنه که میخوای بهش پاس بدی و اون میدوه به توپ میرسه. دقیقاً یه همچین حالتی هست.
حالا ژاپنیا با زهره سیر زهره قرار داشتن.
آره قرار داشتن، رد کرد و نتونست تزریق بشه داخل مدارش و اینا دیگه میخواستن شکست مأموریت رو اعلام کنن. یه بنده خدایی اونجا پیدا شد از مهندسان محاسب، چون زهره خیلی سریعتر از مریخ به دور خورشید میچرخه، گفتش که محاسباتی که من انجام دادم نشون میده که اگر ما همین بذاریم آکاتسوکی به دور خورشید بچرخه، پنج سال دیگه دوباره یه وضعیت مشابهی پیش میاد و ما میتونیم این شانس رو داریم که دوباره تزریق بشیم به مدار زهره. و همین کارو میکنن، آکاتسوکی رو میذارن تو حالت استنبای 5 سال و بعد از 5 سال دوباره یک ملاقاتی شکل میگیره و اونجا مانور مداریشو انجام میده و خودشو در مدار زهره تزریق میکنه و ماموریتش رو شروع میکنه انجام دادن.
ژاپنیا اون سنت ساموراییشون سرسختی و ایناست دیگه، یعنی کوتاه نمیان و ناامید نمیشن.
خب امکانش بود، ولی مثلا ما در مورد نوزومی که رفت مریخ امکانش نبود، چون مریخ خیلی طولانی تر به دور خورشید میچرخه و این شانس خیلی کم بود که دوباره بخواد، مثلا چند ده سال طول میکشه دیگه فایده ای نداشت. ولی در مورد زهره ذره دست و بالمون، سیر زهره ذره دست و بالمون بازتر بود. خب اروپایی هم کاوشای خیلی خوبی انجام دادن، فضاپیمای مارس اکسپرس رو فرستادن که خیلی جالب بود. ولی اگر دوست داشته باشی در مورد یه سری کاربردهای عجیب غریب سیر زهره هم با هم صحبت کنیم.
یعنی خود سیاره کاربردهای عجیب غریبی داره. آخه این سیاره که انقدر داغه به چه دردی میخوره؟
سیاره ای که به خواهر زمین معروف بوده از دیرباز. حالا دو تا نکته جالب من بگم. همیشه هر وقت بحث سیاره زهره پیش میاد، من این دوتا رو میگم، بارها هم در برنامه رادیوم گفتم، اما خب به هر حال از اونجایی که شنونده ها ممکنه که هر روز تغییر بکنن، بعضیا برنامه های پیشین رو نشنیده باشن،
اطلاعات تو افزایش بده، انقدر تکراری نباش.
نه دو وقتی اطلاعات درباره یک موضوع ثابت هست، مثلا سیر زهره چه چیزی جالب،
اطلاعات رو بیشتر کن.
اطلاعاتم بیشتر میکنم.
ولی حالا بگو.
آره سیاره زهره، من همیشه گفتم شنونده ها خوبه که بدونن، اولین باری که با ویژگی های فیزیکی و مداری زهره آشنا شدم، یه مثالی رو برای خودم ساختم و اینو همیشه همه جا هم من میگم، و اونم درباره همون گردش و چرخش زهره به دور خودش و به دور خورشید هستش. بله. که جالبه بار دیگه هم بگیم.
چی جالبه؟
که دیگه. مثلا نه دیگه، مثلا شما که سیاوش جان دوقلو هستید با برادرتون فواد،
بله،
اگر که همزمان،
بله،
خب یکی روی سیاره، نه اصلا یکیتون روی سیاره زهره متولد می‌شدید، یکی روی زمین،
چجوری اون کسی که رو زهره بود حالا مثلا
یه مثال خیلی سخت داره میزنه.
نه اصلا فرض کنید
مامانم یه جا بوده، چطوری میتونه دو تا بچه در دو جا به دنیا بیاره؟
مثال عوض کنم، فرض کنید یه شخصی رو سیاره زهره متولد بشه.
ببینید آقای رضایی، میبینیم هر روز چی میگه.
آقا یه شخصی رو سیاره زهره متولد
خب
بشه،
خب باشه،
بس ساده سازی علم اینطوری هم امکان پذیره.
این فرد کی یک ساله میشه؟ موقعی که سیاره زهره یه دور خورشید گردش کنه بیاد سر جای قبلی خودش.
درسته، یک سال زهره ای دیگه،
یک سال زهره ای دیگه میگیم یک ساله شده. آره دیگه نیازیست بگیم زهره ای، چون رو زهره متولد شده، رو سیاره زهره میگیم یک ساله. که یه روزه میشه موقعی که سیاره زهره یه دور خودش بچرخه دیگه.
بله، یه شبانه
یه 360 درجه دور خودش بچرخه، یک شبانه روز 60 ساله طی بشه. سیاره زهره مدت زمانی که طول میکشه یه دور خودش بچرخه و شما یک روزه بشید طولانی تر از مدت زمانی که بخواد یه دور خورشید گردش کنه و یک ساله بشید. پس شما قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشید.
نه دیگه، قبل از اینکه یک ساله بشید
نه.
یک روزه میشید.
نه اون که رو زمین اینجوریه، قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشید، چون گردشش دور خورشید 224 روز زمینی طول میکشه.
224 روز طول میکشه،
اما چرخشش به دور خودش که یک شبانه روزش رو میسازه 244 روز زمینی طول میکشه.
پس خیلی آهسته دور خودش میچرخه،
خیلی آروم دور خودش
خب
میچرخه.
خب این عینه میمونه که مثلا مرغ بریون شما بذارین جلو شعله آروم بچرخه.
مثال خوبی، اینقدر آروم میچرخه قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشید، بعد یه خورده چند روز بعدش مثلا تازه یک روزه میشید. این یه نکته
چیز جالبی نبود ولی خب باشه،
خیلی جالب بود،
نکته دو نسبت دو به سه دیگه سالش به شبانه روزش دیگه.
نه بیشتره،
یعنی هر سه باری که میچرخه به دور در حقیقت خورشید
224 روز 244 روز
و دو بار به دور خودش میچرخه دیگه تقریبا.
نه 20 روز زمینی اختلاف بشه، 224 روز 244 روز. حالا یکی از نقاط سیاره زهره هم به رسم عادتی که بعضی از نقاط سیاره ها رو و اقمار رو به نام دانشمندان بزرگ و افراد تاثیرگذار نامگذاری میکنند، مثل ماه که نقاط زیادی از اون رو به نام دانشمندان نامگذاری کردن از جمله دانشمندان ایرانی، سیاره زهره چون از دیرباز به خاطر درخشان بودن و پر نور بودنش
و زیبایی
در که در آسمان شب داره به عنوان خواهر زمین میشناختن و الهه زیبایی آفرین الهه زیبایی بوده، دانشمندان خانم رو نقاطی از سیاره زهره رو به اسم دانشمندان زن نامگذاری کردند و یک زن ایرانی سرکار خانم آذر اندامی که اگر شما کار رئیس انستیتو پاستور ایران در گذشته بوده و فعالیت
شیمیدان
بوده و تو انستیتو پاستور تو حوزه واکسیناسیون هم خیلی فعالیت داشته و اثرگذار بوده کارشون، یکی از نقاط سیاره زهره رو هم به نام خانم آذر اندامی
یکی از عوارض سطحی سیاره زهره
این دانشمند ایرانی بله. نامگذاری کردند.
متشکرم، این یکی خب خیلی جالب بودش. بریم بخش دیگری از برنامه رادیوم رو بشنویم. باز میگردیم، همچنان هول و هوش سیاره زهره هستیم. میخواییم یه خورده راجع به افزایش تابش یووی در فصل تابستان صحبت بکنیم و عوارضی که میتونه برای پوست ما داشته باشه. و
یووی بی میشه چی؟ پرتوه
فرابنفش.
پرتوه
فرابنفش. ببینیم که چه اتفاقی میفته، یه خورده اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر کنیم. برمیگردیم، همچنان هول و هوش سیاره داغ زهره هستیم.
سلام، تا حالا براتون پیش اومده که یه روز آفتابی رو با کلی انرژی شروع کنید اما عصر همون روز ببینید که پوستتون قرمز شده، چشم هاتون میسوزه یا حتی دچار یه جور خستگی عجیبی شدید؟ بیشتر اوقات از آفتاب به عنوان یه نور گرم و دلپذیر یاد شده، اما باید بگم که نور خورشید فقط روشنایی و گرما نیست. یه سری امواج داره به اسم فرابنفش یا یووی که خیلی هامون هنوز نمیدونیم باهاش چطور باید کنار بیاییم. حالا این امواج چند نوع دارند که هر کدومشون یه اثر متفاوت روی بدن ما میذارن. بعضی هاشون به لطف لایه اوزون اصلاً به زمین نمیرسن، اما بعضی های دیگه با قدرت تمام از آسمون رد میشن و مستقیم به پوست، چشم و حتی سیستم ایمنیمون ضربه میزنن.
نور خورشید که به صورت رادیشن هست، خب داره یک سری تشعشعات هست که یکی از این امواج الکتریکال مگنتیکالش به نام فرابنفش هست که عددش از 100 تا 400 نانومتر که میتونه وارد زمین بشه. ما در اونجا یک مولکولی داریم به نام O3 که به نام اوزون میشناسیمش. اوزون یکسره در تبادل عامل O2 و O یعنی اکسیژن و با یه پیوند داتیو دیگه با یه اکسیژن دیگه و اوزون هست. این لایه رو ما بهش میگیم لایه اوزون که خطرناکترین نوع فرابنفش که از 100 تا 280 نانومتر هست و لایه اوزون داره چیکار میکنه؟ دفع میکنه. ما زمانی که طول موجمون 100 تا 280 نانومتر باشه بهش میگیم UVA که توسط لایه اوزون این دفع میشه. مورد بعدش طول موجاییه که از 280 تا 320 نانومتر هست، ما به اینا میگیم UVB. UVB کلن 10% وارد کره زمین میشه که اون همون باعث آفتاب سوختگی میشه. ولی مورد خطرناک که 100% وارد کره زمین میشه 320 تا 400 نانومتر هست که 100% وارد زمین میشه. حالا این میزانش، این طول موج نسبت به اون شدت و فرکانسی که داره UV ایندکس تعریف میشه که عددش بین 1 تا 11 هست. اگر عدد UV ایندکس که مربوط به UVA هستش عددش بین 1 و 2 باشه، یعنی سازمان هواشناسی یا اکوسیستم اون کشور بین 1 و 2 اعلام کرده باشه، این بی خطره. اگر 3 و 5 باشه اونجا میگه خطر متوسط داره و شما باید بیاین از SPF های مثلا 10 تا 15 استفاده کنید، منظورم کرم ضد آفتابه. اگر عدد بین 6 تا 8 باشه ما به این عدد میگیم، دیگه نمیگیم متوسط، میگیم خطرناک. در اونجا حتما باید از عینک آفتابی استفاده بشه، از ساعت 10 صبح تا ساعت 16 بعد از ظهر باید از کرم SPF 30 استفاده بشه و هر 2 ساعت کلن این کرم باید عوض بشه. این نیستش که از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بتونه جواب بده، هر 2 ساعت اون اثرش از بمیره و این کرم دوباره باید عوض بشه. لباسمون باید آستین بلند باشه، دستکش دستمون باشه، به این علت که 3 تا ایراد میتونه این فرکانس برای ما ایجاد کنه. یک از همه مهمتر سیستم ایمنی رو میتونه درونش اختلال ایجاد کنه و باعث بیماری های خود ایمن بشه. حالا کسانی که بیماری خود ایمن دارن، مثل کسایی که دیابت دارن، آرتریت روماتوئید دارن، نمیدونم آلرژی دارن، مالتیپل اسکلروزیس دارن، ALS دارن، MS، اینا همه اصلا وقتی ما UV ایندیکسمون روی بین 6 تا 8 هست اصلا از خونه نباید بیان بیرون. اگر بین 8 تا 10 باشه در اونجا دیگه ما خطر بسیار شدید داریم که اگر از محافظت کننده های UV 400 عینک آفتابی استفاده نشه میتونه باعث آب مروارید بشه، اختلال سیستم ایمنی بشه و باعث کانسر یا سرطان پوست بشه، چون متاسفانه خیلی عمیق وارد بدن میشه این عدد. دقیقا وقتی من میگم ایندکسمون بین 3 تا 5 باشه متوسطه، روزی که بین 8 تا 10 باشه بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر اگر تقریبا شما زیر آفتاب قرار گرفته باشی، مهمم نیست تو ماشین باشی یا نباشی، انگار 6 ماه زیر آفتاب بودی، تو همون یک روز این اثر مخرب رو میتونه بذاره. سازمان جهانی هواشناسی کلن در هر کشوری که دیگه ایندیکس رو 11 اعلام میکنه تعطیل رسمی میشه اون کشور. عدد 11 بسیار خطرناکه، یعنی اصلا بیرون اومدن جایز نیست. بیماری های مثل کانسر، مثل آب مروارید، مثل اختلال سیستم ایمنی توی نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که آفتاب بهتون میخوره. حالا شما فکر کن مثلا یا عینک آفتابی میزنم، کلاه نقابدار میذارم، آستین بلند میپوشم، فقط کافیه داری رانندگی میکنی 40 دقیقه رو موچ دستت این آفتاب بین 320 تا 400 نانومتری که داره وارد میشه SPF 50 هم حتی زده باشی، تو 40 دقیقه اون 50 از بین میره، فقط 10 دقیقه کافیه که به نسوج درونیت وارد بشه، اصلاحگرهای DNA اختلال ایجاد کنه و باعث ترانزکشن کانسر نیوم کانسر بشی. یعنی اینقدر خطرناک هست.
حالا که با ویژگی ها و خطرات اشعه فرابنفش آشنا شدیم، میتونیم با رعایت نکات ساده‌ای مثل استفاده از ضد آفتاب و عینک مناسب از آسیب های اون در امان بمونیم.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ادامه گفتگوی من و احسان مهرجو با محمد رضا رضایی، ژورنالیست حوزه هوافضا. و احسان، راجب یووی گفتیم، حیفه که راجب آب نگیم، این موضوع که امروز ها خیلی هم داغ بحثش.
دقیقاً، و اونم این که الان کارشناسان، کسایی که حالا در این حوزه فعال هستن، قبیان و شدید تأکید دارن که ذخایر آبیمون به شدت رو به بحران هست
دیگه،
و
همه میدونن دیگه.
میشه گفت بعضی از ذخایر آبی ما تقریبا به اتمام رسیده، ذخایر پشت صدهامون اوضاعش بسیار وحشتناکه و رو به اتمام هستش، و من فکر میکنم دیگه اینجا کار از این که بگیم حالا مدیریت آب خراب بوده، الان وقت این صحبت نیست. به نظرم زمان اینه که هر کسی فقط به وظیفه شهروندی خودش الان نگاه بکنه و عمل بخواد بکنه، و کمترین کاری که به نظرم همین الان همین امروز میتونیم انجام بدیم، اگر امروز میریم حمام سعی کنیم فقط لحظه که میخوایم دوش بگیریم آب باز باشه، اگر میخوایم حالا کار دیگه انجام بدیم آب بسته، اگر میخوایم ظرفا رو بشوریم خیلی با مصرف آب حالا ملاحظه شده، و خواهشن هم ماشین ها رو تو حیات ها به هیچ عنوان ماشیناتون رو نشورید، توی کارواش ها با حداقل آب و فشار بالا، اینا چیزایی که واقعا اثرگذار هستش.
ما بعد الان این وضعیت اورژانسی رو ازش عبور
میگن رد کردید سیاش از اورژانسی، شاید تا یک ماه دیگه با قطعی زیاد آب مواجه
بشیم. خب من میگم که یعنی اصلا کارواش شستشوی ماشین رو یه مدتی در واقع به تعویق بندازیم.
دقیقاً.
حتی در واقع من خودم یکی از کارهایی که میکنم، من هر سال تابستون مثلا هر روز حموم میرفتم دوش میگرفتم، الان این رو خیلی محدودش کردم، از دستمالهای مرطوب استفاده میکنم برای اینکه در واقع به نوعی پاکیزگی خودم هم حفظ بکنم. این یه روشه. روشای دیگه
مثل فضا نوردا،
مثل فضا نوردا هم کار میکنن دیگه. نه محمد رضا،
دقیقاً اونها هم با دستمال مرطوب و اینا
خودشونو کولرهای آبی مسئله اساسی هستن. ایجاد سایبان برای کولرهای آبی، چون نمیخوایم بگیم که کولر رو خاموش بکنید دیگه، به اندازه کافی روزها برق میره و اینها تو گرما هستیم، ولی چند تا قالب یخ از قبل داشته باشیم داخل کولر آبی، توی اون مخزن آبش بندازیم، هم تبخیر رو کمتر میکنه، هم خنک‌ها رو بیشتر میکنه، هم در این حال ایجاد سایبان برای کولر کمک میکنه که کولر کمتر داغ بشه و کمتر تبخیر داشته باشه.
یه راه دیگه هم برای اینکه حالا غیر از یخ، چون بعد تمدیدش بکنن ممکنه حالا تنبلی پیش بیاد این وسط، این فویل های آلومینیومی که روی گازها خیلی از افراد میکشن،
بله.
رو سقف یه دونه رو سقف کولر بذارید، یه آجرم بذارید روش، به خاطر ذری باستای بالا که داره نقره رنگ هستش، گرما رو تا حد زیادی بازتاب میکنه به سمت بالا و خود بدنه کولر کمتر داغ میشه.
حالا بیایم اینو تبدیلش بکنیم به یه رفتاری که در صفحه اینستاگرام رادیوم هم عکساشو منتشر میکنیم. لطفاً اگر مایلید یا فویل استفاده بکنید برای سایبان و به نوعی ضریب بازتاب رو از سقف کولرتون کم بکنید، که این خیلی کمک کننده است، یا
بازتاب بیشتر بکنید.
ببخشید اشتباه، ضریب بازتاب بیشتر آره. بکنید که گرما کمتر در واقع وارد اون مخزن کولر بشه. از طرفی میتونیم با یه اسپری رنگی هم رنگ بکنیم، سفیدش بکنیم. یا نقره‌ایش بکنیم که باز این ذریب بازتاب بیشتر بشه،
بله.
که به نوعی کولر کمتر در واقع داغ بشه. عکساشو برای ما بفرستید، ما تو صفحه اینستاگرام رادیوم هم میگذاریم با اسم خودتون. همه اینا ریزکاریه ها، البته که یادمون نره که شبکه آب کشور، شبکه انتقال آب کشور باید بهسازی بشه، باید نوسازی بشه. این وظیفه دولت هست و دولت ها، نه یک دولتی الان، دولت هاست که به نوعی قبل از اینکه آب برسه در خونه ما، باید شبکه آبرسانی ما نشتی نداشته باشه، اتلاف آب از اون ورم هست، فقط وظیفه مردم نیست. این رو گفتم از این جهت بگم که همدلی ما مردم با وضعیت موجود، یک سمت دیگرش هم همدلی دولت هستش برای ایجاد زیرساخت‌های مطلوب‌تر برای مدیریت آب. اینو گفتیم تند و سری، برگردیم سراغ سیار زهره.
رادیو بیشتر از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح، شما رادیو را می‌شنوید.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ادامه گفتگوی منو به احسان با آقای محمد رضا رضایی، اصلا ناخواسته رفتم به جای که سراغ سیر زهره رفتم سراغ سیر زمین و مشکل آب و اینها. اصلا آب تو سیر زهره هستش؟
نه، اونجا که نمیتونه آب بمونه به خاطر اینکه زود تبخیر میشه و امکانش نیست. اما خب بی ارتباطم واقعا، این بحثی که در مورد زهره داشتیم بی ارتباطم با
وضعیت موجودمون،
کاربرد می‌خواستی بگی، گفتی دوتا کاربرد، یه سری
آره.
کاربرد داره.
دوستانم اینجا درباره یه کاربرد خیلی خیلی مهم سیاره زهره در کاوش‌های فضایی صحبت کنم.
بله.
خیلی از کاوشگرهایی که در واقع به سمت زهره رفتن با هدف کاوش این سیاره نبوده، با هدف این بوده که برن یه نیم دور بچرخن و برن به سمت سیاره دیگه.
آه یعنی یه دور بزنی؟
برای عملیات یا مانور قلاب سنگ گرانشیه.
آها.
برای اینکه بتونن از میدان گرانشش استفاده بکنن. مثلا وقتی که کاوشگر گالیله رو فرستادیم به سمت سیاره مشتری یا کاوشگر کاسینی رو فرستادیم به سمت سیاره زحل، چون زهره سریع‌تر به دور خورشید میچرخه، نزدیک به زمین و تقریبا همجرمه با کره زمین، به خاطر همین ما وقتی کاوشگری رو بفرستیم اونجا میتونه سرعتش رو یکی دو برابر افزایش بده بدون سوخت.
چه جوری احسان این اتفاق میفته؟
ببین مثل توی مسابقات دو میدانی اون ورزشکار میخواد پرتاب چکش داشته باشه، دیدید اون وزنه به یه سیمی وصله،
آره.
دور سر خودش چند دور میچرخونه یهو رهاش میکنه. آره. این حرکت چرخش دایره وار باعث شتاب دار شدن اون وزنه یا چکش میشه و آره. مسافت بیشتری رو طی میکنه. اینجا هم همون اتفاق میفته، در واقع میفرستیمش به سمت یه جرم دیگه‌ای که اینجا حالا سیاره زهره باشه، دور اون گردش که میکنه شتاب دار میشه و میتونه با انرژی کمتری که ما بخوایم خودمون بهش بدیم،
یعنی سیاره زهره میگیره میچرخونتش،
گرانش سیاره زهره، دور مدار زهره، دور سیار زهره گردش میکنه، انرژی گرانشی زهره، سیاره زهره در واقع سرعت لازم و شتاب لازم رو براش تامین میکنه که بخواد اون رو رهسپار کنه سمت مثلا سیاره مشتری.
ما چون اگه بخوایم مثلا به مشتری بریم نیازمند سرعت خیلی زیادی هستیم و این سرعت اگر بخوایم با سوخت سوخت موشک بخوایم اینو به تامین بکنیم، موشک خیلی بزرگی میخوایم
و هزینه خیلی بیشتر،
و هزینه خیلی بیشتر. با صرفه تر اینه که یه ذره ما حالا دیرتر میرسیم به مشتری از یه بابتی، ولی با مصرف سوخت خیلی کم. از اون ور وقتی که ما بخوایم یه کاوشگری بفرستیم بره به دور عطارد بچرخه یا بره به دور خورشید بچرخه، چون گرانش خیلی زیادی داره، ما باید انرژی مداری رو خیلی افزایش بدیم و باز هم اونم سوخت خیلی زیادی میخواد. به خاطر همین ما باز هم اینجا میایم از سیاره زهره کمک میگیریم و یک مانور قلاب سنگ باهاش انجام میدیم و این مانور قلاب سنگ اون انرژی مداری لازم رو برای ما تامین میکنه. مثلا برای خورشید که مثلا همین الان کاوشگر پارکر داره دیگه در مدار خورشید قرار میگیره، چند بار این مانور رو با سیاره زهره انجام میده تا در نهایت بتونه اون در واقع سرعت و انرژی لازم رو بگیره تا بتونه در یک مدار قرار بگیره.
من یه توضیح معمرزه با اجازت برای شنونده ها بدم که منظور تو از این که انرژی مداری بیشتری نیاز داره اگر بخوایم به سمت خورشید یا سیاره عطارد بفرستیم،
زمانم تمام،
آره، هر چقدر یه جسمی به خورشید نزدیکتر باشه چون گرانش خورشید بیشتر روش داره اثر میذاره، اون جسم باید با سرعت بیشتری دور خورشید گردش بکنه تا تو دام گرانش خورشید نیفته. به خاطر همین دقیقاً
سیاره ترمز،
نه ترمز نیست،
سرعت بیشتر برای اینکه سقوط نکنه. مثلا سیاره عطارد از همه سریعتر دور خورشید گردش میکنه، بعد زهره سریعتر، بعد زمین، بعد مریخ، یعنی هرچی دور میشیم چون گرانش خورشید داره کم میشه، سیاره میتونه آهسته‌تر حرکت بکنه. آها. پس اگر ما یه جسمی رو به سمت عطارد یا خورشید بخوایم بپرسیم دور اونا گردش بکنه، چون خورشید گرانشش زیاده، باید عجب. اون جسم با سرعت بیشتری گردش کنه، جذب خورشید نشه، و سرعت بیشتر یعنی انرژی بیشتر.
یعنی اگر سیاره عطارد سرعت چرخشش به دور خورشید یک کوچولو کم بشه،
سقوط میکنه سمت خورشید.
عجب، چقدر جالب.
و بنابراین اگر ما یه چیزی رو بخوایم بفرستیم به سمت عطارد، بخواد دور عطارد هم حتی گردش کنه و همراه با عطارد دور خورشید، باید با سرعت بیشتری اونو تو مدار قرارش بدیم.
چقدر جالب. خیلی ممنونم از محمد رضا رضایی، خیلی ممنونم از احسان مهرجو دوست دانشمندم که کلی من. اطلاعات ما رو بیشتر کرد. محمد رضا، اگه قرار باشه که بین یکی از سیاره های منظومه شمسی بری یه جا سفر کنی به یکی از اونا، کجاست اونجا؟
مشتری.
چرا؟ خنک‌تره؟
هم خیلی بزرگه، خیلی سیاره جذابیه و یه جورایی حیات روی زمین به مشتری وابسته بوده دیگه.
آها.
اگر اون پاکسازی های منظومه شمسی رو مشتری انجام نمیده،
از سیارک ها و این،
آره، احتمال شکلی حیات روی زمین تقریبا از غیر ممکن بود.
احسان تو کجا دوست داری بود؟
من مشتری رو سال هاست گفتم، حتی در یک گفتگو با یکی از نشریات سال 87 خاطرم هست که ازم سوال شد که مثلا کدوم سیاره رو دوست داری بری اونجا ساکن شی یا اونجا حاضر بشی.
اون موقع دانشمند بودی باهات مصاحبه می‌کردن؟
اتفاقا اون موقع به عنوان یکی از نخبگان با هم مصاحبه کرد، نخبگان نجوم بح البته بح که من حتی از نخبه نیست، حالا دوستان به اشتباه من رو انتخاب کرد،
نخبه پنداری میکردن،
نخبه پنداری بود، ولی در گفتگو یکی از مجلات اون موقع، نمیدونم حالا مجلاتی که خانوادگی بود،
گفتم جدول و اینا،
نه نه مجلات خانواده که با افراد موفق گفتگو میکردن، من گفتم سیاره مشتری سیاره محبوب من هست و دوست دارم که اگرچه نمیشه رو سطحش فرود اومد به خاطر که گازیه، اما دوست دارم به اون سیاره
مثلا بریم رو اروپا فرود بیایم، هر روز مثلا مشتری رو
قمر یخی اروپا. آره آره،
خیلی جذابه.
جالبه، ولی من زمین رو دوست دارم. من ترجیح میدم که تو زمین بمونم و امیدوارم
گفتی یک از سیارات سفر کنیم.
آره.
من دوست دارم زمین بمونم.
خب سفر نمیشه که.
دوست دارم تو زمین سفر بکنم، یعنی به
رو زمین سفر کنیم. پس دیگه
اصلا با هم میریم دیگه.
ما با هم میریم
پشتری. من همین زمین هستم، شما
بای بای میکنیم و سیاوش رو میریم ما.
ولی فکر کنم اونجا بخوایم برنامه ضبط کنیم خیلی اذیت بشیم برای اینکه بفرستیم برای سیاوش. چون میدان مغناطیسی خیلی قوی داره.
آها، فاصله زمانی هم هستش دیگه.
حالا فاصله زمانیش رو به کنار، اون میدان مغناطیسیش خیلی رو دستگاه مخابراتی ما تاثیر میذاره.
مشتری.
آره، به خاطر همین اصلا یک چالشای فلسطین کاوشگر اونجا اینه که در اون میدان مغناطیسی وحشتناک بتونه کار کنه.
گرانشش هم خیلی زیاده اونجا. سیاره زمین گرانشش مثلا حدود 9.8 همه، اونجا یه چیزی حدودش 50 اگر اشتباه نکنم.
بس زمانمون تموم شد.
خدا
بابا خدافظ.
ببخشید دیگه تکرار نمیشه.
نه با شما نبودم، شما مهمان برنامه باقی
میشید.
من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. چی میخوای بگی؟
دوشاتون رو کوتاه‌تر کنید، کمتر زیر دوش بمونید.
آه چل.
آب کمه.
روز و روزگار بر شما خوش.